بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول نهاية الدراية، صفحة 42، سطر 15. ثانیه ما ان مباحث حجیت الخبر و امثاله لیست مما یرجع الیها بعد الفحص و الیأس عن الدلیل علی حکم العمل. مرحوم آخوند تعریف قوم را که نسبت به علم اصول داشتن تعمیم دادند، یعنی جمله ای را اضافه کردند تا این تعریف بتواند شامل همه مسائل اصولی بشود. مرحوم اصفهانی در ابتدا این تعمیم را پذیرفتند و تأیید کردند. بعد فرمودند که احتیاجی به این تعمیم نداریم. به نحو دیگری بحث رو تعمیم دادند و گفتن میتونیم به تعریفی که مشهور گفتن اکتفا کنیم و در این حال تعریف رو تعمیم بدیم. این چنین بگوییم که علم اصول علم است به قواعد ممهده برای استنباط حجت. اونها گفتن برای استنباط حکم شرعی، ما میگیم برای استنباط حجت بر حکم شرعی. یک کلمه حجت رو در تعریف اضافه میکنیم. علم اصول علم است به قواعدی که آماده شدن برای استنباط حجت بر حکم شرعی. با این نوع تعریف ما تعریف رو تعمیم میدیم به طوری که تمام مسائل علم اصول رو شامل شود، جز مسائلی که خروجشون از علم اصول مانعی ندارد. قواعدی که حجت عقلی رو برای ما درست می کنند، اونها هم از مسائل اصولند، چون حجت عقلی رو بر حکم شرعی درست می کنند. اما اگر حجت عقلی بر حکم عقلی درست کرد، حکم عقلی که مستلزم حکم شرعی نبود، این مسئله اصولی نیست. حجت عقلی درست کرد بر حکم عقلی، مثلا حجت عقلی درست کرد بر این که فرض کن وجود اصیله، حکم عقلی. حجت عقلی درست کرد برای اینکه این حکم عقلی درسته، حکم عقلی که کار به شریعت نداشت. این اصلا مسئله اصولی نیست. اما اگر حجت عقلی درست کرد بر حکم شرعی، مثلا بحث در مقدمه واجب میکنی، مقدمه واجب حجت عقلی درست میکنه بر وجوب شرعی مقدمه، نه وجوب عقلی مقدمه. وجوب عقلی مقدمه به درد ما نمیخوره، وجوب شرعی مقدمه. این چنین بحثی میشه بحث اصولی، با اینکه حجت عقلی در اختیار ما میذاریم، ولی حجت عقلی که نتیجه شوش میشه. علی حال ما حجت رو مقید نمی کنیم، میگیم قواعدی که حجت استنباط حکم شرعی رو در اختیار ما میذارن، چه اون حجت عقلی باشه چه حجت شرعی باشه. عقلی منتهی به حکم شرعی نمیشه. کدوم عقلی؟ حجت رو نمیگم من. ولی ما داریم حجت رو بیان میکنیم، یه حجت عقلی میاریم برای این که به حکم شرعی منتهی میشه. قبلا گفتیم عمل عقلیه تو صفحه 40 همین کتاب خودمون، بعدن 42 هستیم، صفحه 40 درست دو صفحه قبل گفتیم عمل عقلیه فلا تنتهی الی حکم شرعی نبدا، یعنی اصول عقلی فلا تنتهی الی حکم شرعی نبدا. من الان در اصول بس ندارم، من حجت عقلی دارم. اگر حجتی پیدا کردید که مفادش حکم شرعی بود، مثلا حجت هایی که در باب مقدمه واجب اقامه میکنی، اینا نتیجه میدن وجوب شرعی مقدمه رو، اینا میتونن مسئله اصولی باشن. اگر نتیجه دادن حکم عقلی رو و منتهی نشدن به حکم شرعی، اینا دیگه مسئله اصولی نیستن. دلیل حجت عقلی دلالت میکند بر حکم عقلی که گاهی از طریق ملازمه ما میتوانیم از این حکم عقلی به حکم شرعی برسیم، از این جهت بر بله مستقیما بله اگر ملازمه باشه بره. اما در اصول عقلی شما میتونید این کار بکنید، اصول عقلی برات عقلی درست میکنه، از برات عقلی به برات شرعی نمیرسی، برات شرعی خودش دلیل داره. نه کل محکمه به عقل حکمه به شرع در باب ملازماته، نه در همه جا. در اینجا عقل حکمه به برات میکنه، اگر ما دلیل شرعی بر برات نداشتیم نمیتونستیم حکمه به برات شرعی بکنیم. اگر حجت عقلی پیدا کردید که شرعی رو درست نکرد، حکم شرعی درست نکرد، حرفی نیست، جز قواعدی که به دست میاد از قواعد اصولی نیست. ما در صغراش بس نداریم، به طور کل کبروی داریم میگیم. اگر تونستید قاعده‌ای به دست بیارید که اون قاعده وسیله شد برای استنباط حجت، اما حجت بر حکم شرعی بحث در این قاعده میشه بحث اصولی. حالا اگر حجت به دست آوردید این حجت حجت نشد بر حکم شرعی، در این صورت بحثی که در اون قاعده میکنید بحث اصولی نیست. این کبرای کلی. حالا کدام موردش هست، کدام مورد ممکنه مثالی که من زده باشم فرض کنید بعضیش اشتباه باشه، ولی قاعده درسته. خب بعد از اینکه مرحوم اصفهانی کلام آخوند رو غیر لازم دید و خودش یه تعمیم دیگری درست کرد، دو مرتبه به کلام آخوند میپردازه، میگه این کلام مضره، نه غیر لازم بلکه مضره و اشکال داره. دو تا اشکال بر مرحوم آخوند وارد میکنه، میفهمد این تعمیمی که مرحوم آخوند داده قبول کرده دو تا محصول داره. محضور اول من جلسه گذشته گفتم که لازم میاد ما برای علم اصول یک غرض جامعی جستجو کنیم، چون آنچه که مرحوم آخون گفته دو تا مطلبه و دو تا غرض رو ایجاب میکنه و دو تا غرض علم و اصول رو دو علم میکنند. پس ما باید غرض واحدی به دست بیاریم که جامع غرض این باشد تا علم و اصول یک علم بماند. این محضور اول. این محضور در کلام مرحوم آخوند هست، حالا واقعا هم هست یا نه بیان نشده، ممکنه واقعا هم باشه. ما اگر غرض جامعه به دست نیاوردیم محضور محضور واقعی میشه. اگر غرض جامعه به دست آوردیم ولی مرحوم آخوند اون غرض جامعه رو بیان نکرده، محضور در کلام آخوند میشه نه محضور واقعی. اینجا ففیه محضورانی رو که در عبارت مرحوم اصفهانی آمده لازم نیست حتما محضور واقعی بگیرید. اینجا میتونید بگید که در کلام آخوند محضور لازم. گاهی مسجد هم ممکنه بگیم در واقع هم محضور لازم میاد. اگر جامعه نتونیم پیدا کنیم، محضور واقعی داریم. اگر جامعه تونستیم پیدا کنیم ولی مرحوم آخوند اون جامعه رو نگفته، محضور در کلام آخوند هست. این محضور اول بود که تموم شد. محضور دوم، محضور دوم هم همینطوری تصور کنید، یا محضور واقعی است یا محضور در کلام آخوند. اما محضور دوم، محضور دوم اینه که ما در اصول دو نوع مبحث داریم که هر دو حکم ظاهری رو بیان میکنند، حکم واقعی و قطعی رو در اختیار ما نمیذارن. یکی امارات هست، یکی اصول هست. امارات حکم واقعی رو تبیین نمیکنند، حکم ظاهری رو تبیین میکنند. اصول هم همینطور. تازه اصول وظیفه عملی رو بیان میکنه. این دوتا بحث با هم این تفاوت رو دارن، چه در امارات ما لازم نیست فحص کنیم از دلیل قطعی بر حکم و بعد از یأس به این دلیل ظنی که اسمش اماره است اکتفا کنیم، بلکه مستقیم میتونیم به اماره که دلیل ظنی است مراجعه کنیم بدون فحص از دلیل قطعی. خب مسلم اگر دلیل قطعی در اختیارمون باشه اون دلیل قطعی رو عمل میکنیم، دنبال دلیل ظنی نمیریم. ولی حالا برخورد کردیم به دلیل ظنی، لازم نیست فحص کنیم ببینیم دلیل عقلی داریم یا نداریم، بلکه به همین دلیل ظنی بدون فحص و یأس از دلیل قطعی عمل میکنیم. اما در مورد اصل ما وظیفه داریم که فحص کنیم از دلیل قطعی اولا و بعد الیاس فحص کنیم از دلیل سنی ثانیه. بعد از یأس از مطلق دلیل چه ظنی چه قطعی، اون وقت تمسک کنیم به اصل. پس اصل مشروط است به فحص، یعنی عمل به اصل مشروط است به فحص، ولی عمل به دلیل امار به دلیل ظنی که امار است مشروط به فحص نیست. در اماره لازم نیست فحص از دلیل قطعی کنیم، در اصل لازم است که فحص از اماره بکنیم. خب این عبارت رو طور دیگه من مطرح کنم. اماره مرجع ماست، بدون فحص و بدون یأس، یعنی بدونی که احتیاج به فحص و یأس باشه، مرجع ماست. اصل هم مرجع ماست ولی نه بدون فحص و نه بدون یأس. عبارت عوض کردم، عبارت رو عوض کردم، کلمه مرجع رو به کار بردم، چون میخوام اشکال رو وارد کنم. خود مرحوم اصفهانی هم از کلمه مرجع استفاده میکنه. در اصول عملی مثلا اصالت الهلیه ما باید فحص کنیم از اماره و مایوس بشیم تا بتوانیم به این اصل عمل کنیم، یا به تعبیری که عرض کردم بتوانیم این اصل رو مرجع قرار بدیم. اصل مرجع است، بعد الفحص ولی است. حالا اگه قید فحص و یأس نگیریم در این اصلی که مرجع است، قید فحص و یأس رو نیاریم، عبارتمون اینطور می شود که در این اصل در اصالت الهیه مثلا مرجع ما این اصل است، هیچ قیدم نمیاری. وقت محضور لازم میاد. محضور اینه که تمام قوانینی که مرجع ما هستند در وقت شک اونها بشن مثل اصول عملیه و بحث از اونها بشه بحث از بحث اصولی. یعنی هر جا که مرجعیت مطرح شد گفته شود که بحث بحث اصولی است. یعنی در مقام عمل مرجع بودن، اصل در مقام عمل مرجع است و قید فحص و یسر هم داره، ولی ما اگه قید فحص و یسرش رو نیاریم معناش این میشه که این اصل مثلا اصالت الهیه مرجع ماست در مقام عمل، قید فحص و یسر هم نداره. اگه این تو باشه تمام قواعد فقهی هم میتونن، تمام قواعد فقهی در مقام عمل مرجع ما هستن. مرجع یعنی چی؟ یعنی ما این مورد جزئی رو که بهش مبتلا شدیم ارجاع میدیم به اون قاعده فقهی و اون قاعده فقهی مرجع ما میشود در این مورد جزئی و ما حکم و وظیفه عمل رو بدون فحص و یأس از همین قاعده فقهی در میاریم. پس همون کاری که در اصالت الهیه میکنیم که اصالت الهیه رو مرجع قرار میدیم و بدون احتیاج به فحص و یأس بهش رجوع میکنیم تا حکم مورد حکم پیشام موردی رو که برامون پیش آمده تعیین کنیم، همین کارو در قواعد فقهی هم داریم انجام میدیم. یعنی اونا مرجع ما هستند. در وقتی میخوام جزئیات حکم جزئیات رو به دست بیاریم به اون قواعد فقهی رجوع میکنیم و اون قواعد میشن مرجع ما بدون احتیاج به فحص و یأس. پس اگر بحث در اصول عملیه یا اصالت الهیه بحث اصولی باشد، به بهانه اینکه مرجع ما هست این بحث در عمل، لازم میاد که قواعد فقهی هم بحث در درشون بحث اصولی باشد، زیرا اونها مرجع ما هستند در مقام عمل. مرجعا یعنی ما جزئیاتی رو که برامون پیش میاد ارجاع میدیم به این قاعده فقهی و حکم این جزئی رو از اون قاعده کلی فقهی به دست میاریم. خب اگه این طور باشه دیگه تعریف مال اغیار نشد، یعنی تعریف علم اصول شامل قواعد فقهی هم شد و این محضور محضور واقعی است. میتوانید بگید محضور در کلام آخونده چون قید فحص و یأس رو نیاورده. اگر قید فحص و یأس رو می آورد فرق می شد، فرق پیدا می شد بین این قاعده اصولی که اصالت الهیه است و بین قاعده های فقهی. در قاعده فقهی فحص و یأس رو نمی خواستیم، در این قاعده اصولی فحص و یأس رو می خواهیم. پس در کلام مرحوم آخون محذور هست که قید نیاورده، نه واقعا محذور هست. محذور اگر قید نباشد واقعا حاصل است، ولی اگر قید باشد حاصل نیست. مرحوم آخون قید رو نیاورده، پس کلامش به محذور واقعی مبتلا شده. قید رو نیاورده پس محذور واقعی الان حاصله. بر کلام ایشون محذور واقع شده. محذور واقعی که جلسه گذشته سوال شد محذور واقعی است یا در کلام مرحوم آخونده، اینو دارم توضیح میدم که محذور در کلام آخونده، ولی خب یه محذور واقعیه. وقتی این قید رو نیاریم واقعا فارقی بین اصل عملی و قواعد فقهی واقعی نمیمونه، وقت محذور واقعی حاصل میشه. در کلام مرحوم آخونده محذور است چون قید نیاورده، پس ایشون هم مبتلا میشه به محذور واقعی. بله، اگر این قید مرحوم آخوند نمی آورد که عرض کردیم داخل می شد قواعد فقهی. حالا این فرض رو مطرح کنیم که قید مرحوم آخوند می آورد، این محظور واقعی اتفاق نمی افتاد، یعنی قواعد فقهی داخل در علم اصول نمی شده، ولی یه محظور دیگه اتفاق می افتاد و اون بود که امارات خارج می شدن، چون امارات این قید ندارن. ایشون با اون، یعنی مرحوم آخون با این جمله دومی که آورده، امارات داخل کرده، اصول هم داخل کرده. تو این جمله دومی که ایشون باید قید فسخ یأس بیاره، اگه می آورد از این محظوری که گفتیم خلاص می شد، این دیگه قواعد فقهی به عنوان نقص برای ایشون گفته نمی شد، اما محظور دیگه پیدا می کرد و محظور دیگه این بود که امارات رو دیگه نمی تونست شامل بشه، چون قید فسخ یأس در امارات نیست، قید فسخ یأس در اصول هست. قواعد دیگه، یعنی قواعد فقهی داخل در علم اصول بشه، مسئله اصولی نیست، در علم اصول وارد میشه. قواعد فقهیه مسئله اصولیه. ببینید هر جا قواعد فقهی داشته باشیم ممکن الان تو اصول بحث کنیم، ولی بحث اصولی دیگه نیست.
استفاده
میکنیم ازش توی فقه استفاده میکنیم. قواعد
فقهیه خود مهمه در بحث اصول عملی که مطرح میکنه، اول بحث امارات شرعیه، امارات معتبر شرعن، این بحث نمیگه
که
اینها
جز اصلا اصوله. قواعد فقهیه مستقیما حکم شرعی رو به ما نشون میدن، چنانچه در قسمت بعدی خواهیم گفت. اصالت الهلیه و امثال ذالکم اگر مستقیما حکم شرعی رو به ما نشون بدن، ولو حکم ظاهری، ما قاعده فقهی قرارشون میدیم، ولو در اصول ازشون بحث کنیم. اما اگر بخوان حجتی در اختیار ما بذارن در مقام عمل، میشن علم اصول، میشن مسئله اصول. پس قواعد فقهی چون مستقیما حکم شرعی رو در اختیار ما میذارن، دی بحث اصولی نمیشن، چون ما در بحث اصول احتیاج به حجت داریم. حکم شرعی در بحث فقه به دست ما میرسه، نه در اصول. براءت ایشون نمیگه، اهلیت رو میگه، براءت حکم شرعی نمیدونه. برات شریعه را از اصول خارج کرده. من عرض میکنم هلیت رو
یه عدم التزام به تعمیم لازمش خروج برات شریعه است،
و عدم التزام
باید به تعمیم میشه تا برات شریعه داخل بکنه.
بله، تعمیمی که آخوند داده درست، تعمیمی که ایشون داده برات شریعه شامل نمیشه. و حالا ما به برات شریعه کار نداریم، هلیت رو من کار دارم. اون قسمت قبلی رو که من دیروز خوندم اونها کار ندارم، این قسمت بعدی رو میگم. اونجا دنبال مثال نگردید، مثالی که اینجا خود ایشون میزنه نظیر هلیت المشکوک، هلیت رو میگه، اصالت الهل رو میگه. بله، علای حال اون که عرض کردم، حالا اون که عرض کردم از عبارت استفاده میشه. شما اشکال بر اونم ظاهرا ندارید.
ما میگیم که دو اونه اینها اشکال نداره، ایشون میگه که آقا فقیه هم داخل بشه، اما خود که دفع نکرده کنه داخل بشه، داخل بشه. منتها به خاطر گستردگی بس ما توفیل بسش نمی‌کنیم، جداگونه در یک جای خاصی بس می‌کنیم.
یعنی قواعد فقهی رو شما می‌فرمایید که جزء علم اصول هم منتها به خاطر اینکه مفصل بودن در علم اصول بسشون نکردیم، جدا بسشون
کردیم.
اون وقت چطوری به چه بیان میگین جزء مباحث اصول هم؟ خودشون بیان حکم شرعی میکنن. ببینید مرحوم اصفهانی قبول نداره قواعد فقهیه در علم اصول داخل بشن. قواعد فقهیه است، دیگران هم قبول نداره. قاعده هست اما چطوری فقیه ازش استفاده میکنه بعدا گفته میشه، تطبیقه، تطبیقی بعدا گفته میشه این مطلب.
ولی قاعده خودش جایی نمیطلبه میگه، گفتن چون مخصوص به تمام ابواب نیست ما میاریم میش تو فقه، تو هر باب جدا بس کنه، اگر مخصوص همه ابواب بود میارمش تو اصول.
اسمشو گذاشته قواعد فقهیه و اینا بحث میکنند از احکام افعال مکلفی که موضوع فقه ما بینه دیگه. پس این میشه قاعده فقهی نه بحث اصولی. الان شما حرفتون اینه که اینا را اسم اصول مسئله اصولی قرار بدیم، یعنی قواعد فقهی اسمش رو نذاریم، بلکه قواعد اصولی اسمش رو بزنیم. شما میفهمید قواعد الان قواعد که فقط براءت شرعی نیست، خیلی قاعده داریم که جزء علم اصول نیستن دیگه، قاعده فقهی هست. شما میفهمید چه عیب داره که قاعده فقهی رو در اصول بحث کنی؟ خب این دیگه قاعده فقهی نمیشه. نه نفهمیدم چی فهمیدی.
غلط اصول رو شامل نمیشه یا نمیشه؟ عنوان یه قاعده باشه که موحد استنباط بشه.
ما محد
اول امارات همین بحث رو میکنم، چون قواعد فقهی در همه امر و فقه جا نمیشه، از اینجا جز بحث اصول نیست. بعد خلاف اصول عملی
پس شما میفهمید قاعده فقهی مسئله اصولی نیست. هست؟
هست. چرا نیوردنش؟ بخاطر اینکه مخصوص هر بابیه. نمیتونستم اینجا به صورت کلی بسید.
شد تبدیلن فرق بین امارات و اصول شرعیه رو فرق به توصیف و تطبیق قرار داد. این گفتم اصول شرعیه درشون تطبیق جاری میشه، در امارات توصیف. خب همین بحث تطبیق در قواعد موجوده.
بحث تطبیق رو بعدا میگیم.
صرف منظور صرف اگر ما یه بحث تطبیق رو وارد بدونیم و ببینیم که برای شرعی کارش تطبیقه، خب قاضی مثلا هلا کارش توشون هم تطبیق انجام میشه.
بله تطبیقش مسلم توش هست، در همه قواعد تطبیق هست، چون قاعده یعنی امر کلی و در امر کلی تطبیق بر جزئیات همه جا هست. اون مهم نیست، مهم اون واسطه بودنه. واسطه بودن هم اگر باشد یعنی واسطه در تحصیل حجت یا واسطه در تحصیل حکم شرعی، اون وقت باید ببینیم میتونیم اصولی قرارش بدیم که قرارش میدیم. اون تطبیق مهم نیست، تطبیق در همه جا هست، چه قاعده اصولی باشه چه فقهی باشه تطبیق هست. از تطبیق نه استفاده نکنید، از واسطه بودن استفاده کنید. آیا این قاعده‌ای که شما در موردش بحث می‌کنید واسطه می‌شود در تحصیل حجت یا نه؟ واسطه می‌شود در تحصیل حکم یا نه؟ قواعد فقهی واسطه نمی‌شه، نه در تحصیل حجت واسطه می‌شن نه در تحصیل حکم، خودشون حکمن، نه واسطه می‌شن در تحصیل حکم. پس قاعده فقهی نباید اصولی باشه.
اصول قاعده کجا درست میشه؟ قاعده کجا درست میشه؟ تو فقه درست میشه؟
قاعده فقهی داره، جاش فقهی،
جای استفادهش تو فقهی، ولی اینکه
جای بحثش هم فقهی.
این میتنبه که جای بحثش تو اصول باشه، چرا؟ چون قربان قاعده است.
حالا برفرض هم جای بحثش تو اصول باشه، مسئله اصولی نیست،
قرض اصول
این مسئله اصولیه؟
غرض شامل میشه پس باید
بشه. غرض چیه؟ غرض اصول؟
تو
استنباط ما کمک میکنه. حالا یه استنباط حجت یا استنباط حکم، این قاعده که خودش حکمه، نه در استنباط حکم کمک کنه، پس نمیتونه قاعده اصولی باشه. کبرای حکم یعنی حکم کلی رو داره نشون میده، حکم کلی رو داره نشون میده، نه راه استنباط حکم رو. وقتی حکم کلی رو داره نشون میده یعنی نمیشه. خب اصول عملی هم میشه. ایشون چی گفت اصول عملی نمیشه؟ در اصول عملی هم ایشون میگه مثل برایت شریک معناش حلیت مشکوک و حرمه بر حلیت، نه معناش دلیل بر حلیت داشتن. اینو دیروز خوندیم دیگه که اصل عملی اگر معناش حلیت باشد داره بیان حکم میکنه، نه راه استنباط ما باید بده. اگر معناش دلیل داشتن باشه داره به ما تحصیل حجت بر حکم شرعی رو یاد میده. اگر تحصیل حجت بر حکم شرعی باشه میشه مسئله اصولی، اما اگر خود حکم شرعی رو داره بیان میکنه میشه مسئله فقهی. این قاعده رو ایشون دیروز گفت دیگه. ثانیه ما صفحه 42 سطر 15، ثانیه ما دومین محظوری که مترتب میشود این است که مباحث حجیت خبر و امثال خبر، نه امثال مباحث حجیت خبر بلکه امثال خبر، مباحث حجیت خبر و مباحث حجیت امثال خبر، لیست مما یرجع الیها بعد الفحث و الیأس عن الدلیل. این مباحث مرجع ما نیستن. کلمه یرجع رو دقت کنید، نیستن از چیزهایی که یرجع الیها یعنی به این مباحث، از مباحثی نیستن که رجوع کنیم به این مباحث، یعنی مرجع نیستن بعد الفحث و الیأس. عن الدلیل متعلق به یأس و فحث هر دو هست. بعد از این که فحث کردیم از دلیل بر حکم عمل و مایوس شدیم از چنین دلیلی، اون حجت های مثل خبر و امثال ذلک مرجع ما نمی شوند، بلکه قبل از این فحص و یأس مرجع ما هستند. نه اینکه مرجع شدنشون مقید باشد به اینکه فحص و یأس از دلیل بشود، زیرا منوط نیست حجیت امارات، یعنی متوقف نیست حجیت امارات به فحص و یأس از دلیل قطعی بر حکم واقعه. اینطور نیستش که ما در وقتی بتوانیم به امارات عمل کنیم که دسترسی به دلیل قطعی نداشته باشیم، بلکه مستقیم میتونیم به امارات عمل کنیم. لازم هم نیست بگردیم ببینیم دلیل قطعی داریم یا نداریم. فحص از مقید و مخصص به فحص از دلیل نیست، از دلیل قطعی نیست. ما باید در هر جایی فحص از مخصص و مقید بکنیم به خاطر اینکه ظاهر حجت نیست مگر در چنین شرطی، در چنین حالی. یعنی اصلا حجت متکون نمیشه برای ظاهر، یعنی اینکه شما برای درباره متکلمی که مخصص و مقید زیادی داره فحص کنید. اون فحص در مخصص و مقید فحص از دلیل قطعی نیست. فحص نمی کنیم که دلیل قطعی داریم یا نداریم، فحص می کنیم که این ظاهر که از کسی صادر شده است که به مقیدها و مخصصها اعتماد دارد، آیا این ظاهر در اینجا هم مخصص و مقیدی دارد یا ندارد. این فحص از دلیل نیست. بله، بعد از اینکه تغییر و تخصیص رو آوردیم تازه اماره حاصل میشه. وقتی یه لازم نیست فحص کنیم. نظیر حلیت مشکوک، این نظیر حلیت مشکوک مثال است برای منفی، نه مثال است برای نفی. مثال است برای یونات، نه مثال است برای لا یونات. گفتیم در خط قبل گفتیم از لا یوناتو، از لا یوناتو حجیت الامارات بالفحص و الیأس. نظیر، این نظیر مثال است برای یوناتو، نه مثال است برای لا یونات. نظیر حلیت مشکوک یعنی حلیت امری که حلیتش مشکوک است. حیث و انها لا یرجع الیها، زمین الیها به حلیت برمیگرده، چون این حلیت چیزیست که مرجع قرار نمیگیرد مگر بعد از فس و یس از دلیل. اینجا نمیگه دلیل قطعی، اینجا میگه دلیل بر حرمت شربتتون با مثال بیان میکنه، ولی کلمه قطعی نمیاره. دلیل یعنی اماره، یعنی دلیل قطعی مطلقا، چه دلیل اماره قطعی باشه چه اماره باشه. در وقتی در اون بالا گفت اماره متوقف نیست بر فس، حجیت اماره متوقف نیست بر فس و یس از دلیل قطعی، در اینجا میگه که حلیت مشکوک متوقف هست بر فس و یس از دلیل، نمیگه قطعی، یعنی مطلق دلیل. هم دلیل قطعی باید معدوم باشه پیش ما، هم اماره معدوم باشه تا بتونیم به اصل رجوع کنیم. و اما جعلها، خب پس ما مباحث حجیت خبر رو مرجع قرار دادیم بعد الفحص ولیعص، حلیت مشکوک رو هم مرجع قرار دادیم. بله اشتباه گفتم، مباحث حجیت خبر رو مرجع قرار دادیم بدون فحص و یأس، اما این اصول مثل حلیت مشکوک رو مرجع قرار دادیم بعد الفحص ولیعص. حالا اما جعلها مرجعن، اما اگر این حلیت رو مرجع قرار بدیم، زمین جعلها به حلیت برمیگرده، اما جعل این حلیت مرجعن بدون تغییر به فسویه است، فیود خلوفیها، این جعل داخل میکند فیها یعنی در مسائل اصولیه تمام قواعد عامه فقهیه رو، همه رو داخل میکنه، زیرا این قواعد مرجعن، فإنها المرجع في جزئياتها، یعنی اونها هم مرجع هستند بدون قید فحص و یأس، منتها مرجعن در جزئیاتشون، یعنی در موارد جزئی که برای ما اتفاق میفته رجوع میکنیم به این قواعد و حکم این مورد جزئی رو از اون قواعد استخراج میکنیم.
قواعد فقهی چه بیاد مثلا
ببینید همونطور که عرض کردم قواعد فقهی با تعریف و اصول سازگار نیستند، لذا نمیتونن مسئله اصولی قرار داده بشن، چون تعریف و اصول اینه که قواعدی که در طریق استنباطه، حالا یا استنباط حجت یا استنباط حکم، قواعد فقهی در طریق استنباط نیستن، خودشون حکمن، نه در طریق استنباط حکمن نه در طریق استنباط دلیل و حکم. نمیتونیم اینطوری بگیم که اینا اصولی باشن وقتی رفتیم توی فقه حکم خودشونو دارن، اینا اصلا داخل در مبحث اصولی نمیتونن بشن، چون مبحث اصولی مقید بود به اینکه در طریق استنباط واقع بشه و اینا در طریق استنباط واقع نمیشن، پس نمیتونن مسئله اصولی بشن. فیدخلو، ضمیر یدخلو برمیگرده به اون جعل، این جعل حلیت مرجعن بدون آوردن قید فسویه است ادخال میکند در مسائل اصولی تمام قواعد عامه فقهیه رو، زیرا این قواعد مرجعن در جزئیات خودشون، پس مرجع بودن برشون است، مقید بودن به فسویه است هم نیست، بنابراین باید داخل بشن در علم اصول. ببینید سه تا مطلبه، یکی اینکه مرجع هستند، دوم اینکه در مقام عمل مرجع هستند، سوم اینکه قید فسویه است هم نداره. نخ میشن این مسئله اصول بله، خودش بعدم میگه قواعد فقهی بحث میکنن از عوارض افعال مکلفین، قواعد فقهی بحث میکنن از افعال، از عوارض افعال مکلفین. عوارض یعنی حرمت، حلیت، وضو، امثال ذلک. بحث از عوارض افعال مکلفین میکنن، ولی قاعده اصولی بحث از استنباط و تحصیل حجت یا تحصیل و استنباط حکم میکنه، نه اینکه بحث از خود حکم، یعنی از عوارض افعال مکلفین کنه. قواعد فقهی از عوارض افعال مکلفین که خود حکمن بحث میکنه، ولی قواعد اصولی بحث از استنباط حکم میکنه یا استنباط حجت بر حکم میکنه. بحث از خود حکم نیست. چرا دیگه؟ بله؟ فرق شد دیگه، فرق شد بین قاعده فقهی و قاعده اصولی. از شدم قاعده فقهی خودش حکم رو بیان میکنه، قاعده اصولی راه استنباط رو بیان میکنه، نه خود حکم.
اینو دخیل نمیدونم توی تفاوت شد.
دخیل نمیدونم در چی؟
در تفاوت قاعده اصولی و قاعده فقهی، که حتما در اینشون بحث بکنم، در اینکه بحث نمیدونم.
بله دخیل نمیدونن، ولی مرجع بودن رو، مرجع بودن رو، قید استنباط رو نیارید، قید استنباط رو نیارید، فقط بگی در مقام عمل. قید استنباط رو که مرحوم آخون در اون جمله اولش آورد، در جمله دوم شالا همه حرفای ما سر جمله دوم ایشونه، در جمله دوم قید استنباط رو نیارده، قید عمل آورده، یعنی مرجع شدن در مقام عمل. در جمله دوم ایشون تمام حرف مرحوم آخون بود مرجع شود در مقام عمل. ما میگیم این مرجع شدن در مقام عمل هم برای قاعده اصولی هست هم برای قاعده فقهی هست. پس شما وقتی در قید دوم گفتید باید مرجع شود در مقام عمل، قاعده فقهی هم داخل کردی، مگر مقید میکردی به فصوی هست. در قاعده اصولی یعنی در اصول عملیه، قاعده اصولی که مربوط به عمله فصوی هست لازمه، در قاعده فقهی فصوی هست لازم نیست. شما چون قید نیاوردی فقط تکیه کردی به مرجعیت در مقام عمل. خب قاعده فقهی هم مرجع در مقام عمل هست، قاعده اصولی هم مرجع در مقام عمل هست. شما جوری حرف زدین که فرقی نباشد، شما یعنی آخون، پس اشکال بر آخون وارد میشه. اما ما اینطور میگیم، میگیم هر دو مرجعند، ولی یکی مرجع است بعد الفصل، یکی مرجع است بدون قید فصل. ما فرق میذاریم، شما چه قید نیاوردید که فرق بذارید؟ مرجعیت رو فقط مسئله کردید. مرجعیت برای هر دو هست. اگه مرجعیت برای هر دو هست، تعریف شما مانع اغیار نیست. این اشکال مرحوم اصفهانی. ثم لا یخفا علیک، مطلب بعدی البته خیلی هم بعدی نیست، ارتباط داره به بحث. ولی میدونیش بجرسه بعدیش.